الحمد لله الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که صحبت در مفهوم حصر بود. هر شد به این که شکی نیست که کلمه الله مورد اتفاق است که دلالت دارد بر حصر حکم در خصوص مستثنا من و خروج مستثنا از مستثنا من. بنابراین اگر گفت لا رجل الا زیدون، معناش اینه که زید محکوم به رجولیت و ما سوای زید محکوم به رجولیت نیستند. یا جاء القوم الا زید، معناش این است که همه قوم آمدند و زید نیامد. البته این مسئله با قطع نظر از این که اگر قرینه در مقام باشه و دلالت بر مبالغه کنه، مثل لا فسیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی، که معمولا گاهی از اوقات در مقام مبالغه حس گفته میشه، ولیکن اگر مقام مبالغه نبود و قرینه نبود، علل قاعده حس دلالت و اختصاص حکم به مستثنا من و خروج مستثنا داره، این شکی درش نیست. اما کلمه دوم کلمه انما بود. عرض شد به این که به حسب لغت کلمه انما نیز دلالت بر حصر داره، منتها همینجا هم گاهی قرینه است برای این که در مقام مبالغه، مثل انما زیدون فقیه یا انما المصلح زیدون، در مقام حصر موصوف بر صفت انما زیدون مصلحون، یعنی زید کار دیگری غیر اصلاح بین الناس نداره. یا گاهی به عکس انما الفقیه زیدون، این در مقام اینه که میخواد بگوید که زید فقیه منحصر است به زید. پس گاهی در مقام وصف و مبالغه مدخول انما را دلالت بر مبالغه داره و یا دلالت بر حصر موصوف به صفت، مثل انما زیدون مصلحون، یا حصر صفت در موصوف مثل انما الفقیه زیدون. خب اگر در قرینه بود، همونطوری که در الا دلالت بر عدم حصر حقیقی داشت و دلالت بر مبالغه داشت، در انما هم همینطوره. گاهی قرینه است که مقام مبالغه و مدح و تعریفه، گاهی اگر قرینه نبود دلالت بر انحصار داره، مثل انما الامر الی الله، چنون که در قرآن وارد شده. یا امیر مولا حسین ابن علی فرمود انما الامر الی الجلیلی، در آن داستان معروف. خب اون جایی که قرینه نبود بر مبالغه، علی القاعده انما دلیل بر حصره. بر این اساس آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، این هم به حسب قاعده دلالت بر حصر داره. خدای متعال ولی شماست و همچنین اولای به تصرف رسول خداست و همچنین ولی شما و مولای شما و اولای به تصرف آنانی هستند که در حال نماز و رکوع صدقه و زکات میدن که مولا امیر المؤمنینه. و این یکی از بهترین ادله بر اثبات ولایت بلافصل امیر المؤمنین علیه السلام و اثبات حقانیت مولاست و اثبات ولایت عامه علیس همانند ولایت خدا و رسول، زیرا قرین اینها قرار داده. همونطوری که در بحث فقه خوندیم خدای متعال قرین قرار داده با اوسان و خمر میسر را و استفاده کردیم که میسر مطلقا حرامه، این آیه هم خدا در کنار ولایت خودش و ولایت رسولش امیر المؤمنین را والی و مولای مردم قرار داده. حصر هم حصر ذاتیست نه حصر اضافی. و بالحمدلله که ما شیعیان برهان بر حقانیت مولا امیر المؤمنین و ولایت و خلافت بلا فصل او نه یکی متعدد داریم. خدا رحمت کنه مرحوم صاحب ابقات را، چندین کتاب نوشت فقط در حدیث منزله که از طرق سنی ها نقل شده، انت منی به منزلت هارون من موسا. و خدای رحمت کنه مرحوم امینی را که 20 جلد 12 تا چاپ شد در حدیث قدیر تنها نوشت، اما هم مستند به کتب عامه. اما از اونجا که امان از عناد و لجاج و تعصب، بدبخت فخر رازی یک چنین دانشمند واقعا کم نظیری وقتی اون عناد و تعصبش را میبینیم به این آیه که میرسه اشکال میکنه، میگه بله رافضه و شیعیان به این آیه تمسک کرده اند برای اثبات خلافت امیر المؤمنین و ولایت علی علیه السلام. اما میگه این حرف به دو جهت مردوده. اول اینکه این آیه شأن نزولش در مورد علی ابن ابی طالب نیست، بلکه شأن نزولش در مورد هر کسی است که این خاصیت داشته باشه، نماز بخواند و زکات بپردازه، اختصاص به علی نداره. بعد هم میگه ثانیاً به فرض این طور باشه که در بگیم در مورد علی ابن ابی طالبه، گفته است این انما هست دلالت بر هست نداره. بعد گفته به دلیل اینکه خدا در قرآن فرموده انما الحیات الدنیا لهو و لعب و زینه و الی آخر. همونطوری که هست در این دو آیات دلیل بر انحصار حیات دنیا به لهو و لعب نیست، زیرا در حیات دنیا نماز است و روزه است و حمد کنم حج است و سفر الی بیت الله است و ده‌ها کارهای خیر که موجب تقرب الالله وجود داره، در حالی که ما می‌بینیم در قرآن به کلمه انما گفته انما الحیات الدنیا لهو و لعب و زینت و تفاخر الی آخر. بنابراین گفته به فرض ما بپذیریم آیه انما را، انما ولیکم الله دلالت بر حصر ولایت به شخص علی ابن ابی طالب نیست. این تعصبی که از این مرد، چنون که در تفسیر ایشون دیدن سوره شریفه 10 یا سوره انسان را که 18 آیه وارد شده و از منم که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا تا به اون آیات آخر که 18 آیه از این سوره مبارکه در وصف مولا امیر المؤمنین و زهرای اطهر و حسنین وارد شده، اونجا هم عجیب انکار میکنه. اول میگه اصلا این سوره مکیه بوده و علی ابن ابی طالب ازدواج و داشتن فرزندش در مدینه واقع شده، پس این سوره دخلی به امیر المؤمنین نداره. ثانیاً میگه به فرض هم بگیم که به عدبن اشاره و امیر المؤمنین داره، اما اختصاص نداده، بلکه گفته است به این که یطعمون الطعام علی حبه، علی حب الله اطعام طعام میکنم، فقط بذل مولانا ابی بکر و عمر کثیرا ما اطعام طعام به مسکین و یتیم و اسیر کرده اند و این اختصاص به علی نداره. بعد میگه به این که خب این قول که آخه این سوره و این آیات در شأن علی و به مورد اتفاق روزی گرفتن مولا و سه شب و اطعام دادن وارد شده، میگه بقید ثبت فی الاصول، این که مورد مخصص نیست، اختصاص به علی پیدا نمی کنه. آقان فضلا نعوذ بالله از این که آدم تعصب پیدا کنه و حقیقت برش تعمیه بشه و به قول معروف کور و کر بشه. اما در این سوره مبارک سوره در من مراجعه کردم، شاید یک نفر پیدا نکردم در بین عرض کنم مفسرین که بگوی سوره ده در مکه نازل شده. شاید حالا مگرم یکی دو نفر گفته باشن، قطعا شازه. متفاق مفسرین بران است که این سوره در مدینه نازل شده، بنابراین این یک دروغ اول. بعد میگه این اختصاص نداره، هر کسی که این طور باشه دارای این همه صفاته. این هم کمال نامردیه که این همه آیاتی که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بعد خدا میفرماید که ما به اینها قمطریر میدیم، بعد عالی هم سیاد سندس مع السبرق، این همه صفات بهشتیان را خدا 18 آیه بگه برای هر کسی که یه مرتبه در عمرش اطعام مسکین و یتیم کرده باشه. این هم کمال کم لطفیه، زیرا همه میدانن که یک آیه قرآن بی خود در شأن کسی وارد نمیشه تا درسه به 18 آیه، اون هم با این همه فضائل و مناقب. و اما اینکه بعد گفته است مورد مخصص نیست، اف بر انسان لجوج. بله ما هم میگیم مورد مخصص نیست، اما بس در این که آیا این 17 آیه وارد شده در شأن امیر المؤمنین و اولادشون، این دلالت بر عظمت اینا نداره؟ بله مخصص نیست، ولی چرا برای دیگران این آیات اونم 17 آیه پشت سر هم نازل شده باشه؟ در ما نحنفی هم همینطوره. این آقا میگه به این که این آیه شریف انما ولیکم الله، نه قبول نداریم که در شأن علی نازل شده باشه. مرحوم استاد میگه که به اتفاق مفسرین در مفسرین شیعه و سنی و روایات نازلی در باب وارده فی الباب، این آیه در شأن امیر المؤمنین نازل شده. به اینکه ما بگیم این دروغه، نعوذ بالله، کذاب کسی است که منکر مسلمات باشه. به قول استاد خویی میفرمود این نه اینکه واقعا عقیده داره، چون میدونه این روایات در مقام وارد شده، فقط اناد و لجاجه. و اما این که گفته انما دلیل بر حصر نیست، زیر آیات دیگر قرآن هم انما درش وارد شده، انما الحیات الدنیا زینتون و تفاخرون و تکاسر، به حال اینکه حیات دنیا اختصاص به زینت و تفاخر و لهو و لعب نداره. از این مطلب یه جواب زیبای مرحوم استاد خویی داده، چون خالی از فائده نیست به عرضتون میرسانم این نکته را مورد توجه قرار بدید. ایشون یک تحقیقی داره در مقام، میفرماد که کلمه حیات دنیا به دو صورت در قرآن وارد شده، گاهی به صورت مضاف و مضاف الی، حیات دنیا حیات را اضافه به دنیا کرده، و گاهی به صورت صفت و موصوف، الحیات دنیا الحیات دنیا را به صورت صفت و موصوف ذکر کرده. اون جایی که فضلا به صورت اضافه است به تقدیر فیس، حیات دنیا یعنی زندگی که فد دنیاست در مقابل زندگی که بعد از دنیا و پس از مرگ. حیات دنیا یعنی زندگی که در این جهان در مقابل زندگی که پس از وفات و عالم برزخ و قیامت. این یه قسمی که زیاد در آیات هم به صورت اضافه وارد شده، حیات دنیا. یه قسم دیگر هست که به صورت صفت و موصوفه، انما الحیات الدنیا زینتون یا لهوون، یا به صورت صفت و موصوف آمده، یعنی زندگی پست و پایین. دنیا صفت مشبهه است، مذکرش ادناس، مؤنثش دنیاست. الحیات دنیا زندگی پست و پایین. خب حالا این دو را بلا اشکال در قرآن به هر دو لسان وارد شده، هم به صورت اضافه حیات دنیا، هم به صورت صفت و موصوف. در آن جایی که به صورت اضافه وارد شده حیات دنیا، مراد از دنیا معنی اسم در مقابل آخرت، زندگی فد دنیا. دنیا در اینجا به معنی همین عالم ناسوت قبل از آخرت. حیات دنیا یعنی زندگی که در این دنیاست در مقابل زندگی که در عالم برزخ و آخرته. این حیات زندگی دنیا البته گاهی زندگی خوشیست و زندگی اولیاء الله. خب زندگی اولیاء الله حیات در دنیاست و این حیات همان است که منزل برای صعود به آخرت. این دنیا همون دنیایی است که دنیا متجر اولیاء الله، برای اولیاء خدا محل تجارت و تحصیل زاد و توشه است، و برای اعداء الله محل برای تأمین زلات و شهوات و کارهای خلاف و زشته. پس حیات در این دنیا دو گونه است، یکی حیات در این دنیاست که موجب سعادت و تکامل و تحصیل زاد و توشه است، یک حیات هم در این دنیاست که برای اعداء الله و مترفین و افراد ثروتمندهای بیدرد است. اینجا انمایی در کار نیست، اما در جایی که انما آمده غالبا به صورت وصف و موصوفه، انما الحیات الدنیا. اینجا دنیا وصف است و اسم نیست. حیات دنیا یعنی حیات پس در مقابل حیات اولیا که حیات آخرته. اینجا خدای متعال فرموده انما الحیات الدنیا لهو و لعب، که در سشار آیه ما استقصاکی کردیم در آوردیم، یکی در سوره توبه انعام آیه 32 مل حیات الدنیا الا لعب و لهو، در سوره عنکبوت آیه 64 و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. در چند آیه به این صورت حیات دنیا را تفسیر کرده، درستم هست. اینجا مقصود از حیات پست در مقابل حیات اولیا. طبعا حیات پست و حیات دنی و پایین حیاتی است که مقرون است به لهو و لعب و کارهای ناپسند و کارهایی که مانع از تکامل و سیر الالله است. حیات پس اینه در مقابل حیات اولیاء الله که حیات اولیاست. اونها در این حیات دنیا، در این حیات زندگی، این حیاتشون اولیا و بلنده، زیرا تحصیل زاد و توشه و تکامل می کنند برای عالم آخرت. اما حیات پس کدامه؟ اون حیات لهو و لعبه. این قول خب در قرآن همه حیات دنیا لهو و لعب نیست، بلکه فرموده انما الحیات الدنیا لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد، در صورت که زینت و تفاخر و تکاثر اموال و اولاد اینها که لهو و لعب نیستند. جواب این که چرا؟ همین هم اگر برای خوشی و برای التذاذ بدنجسمی و تهیه مال برای مترفین باشه، این همون لهو و لعبه که با مضمون آیات دیگری که منحصر کرده حیات دنیا را به لهو و لعب مساوی و یکی خواهد شد. پس در سه آیه هست، در دو آیه گفته الحیات دنیا لهو و لعب، در یک آیه دیگر هم حیات دنیا را پنج چیز قرار داد: لهو و لعب و زینت و تفاخر در اموال و اولاد. اینها هر دو چون غیر خدا درش منظوره و زندگی پست حساب میشه، زیرا که دنیایی زندگی بالاست که موجب برای قرب الالله باشه، پس نگاه میکنیم انما دلیل بر حس حقیقی حیات پست همین حیاتی است که زینت و تفاخر و لهو و لعبه، در مقابل حیات اولیا که در قرآن حیات و اولیا را ذکر نکرده، زیرا این حیات را در روایات ما حیات اولیاء الله قرار داده که برای آنها حیات اولیاست، زیرا تأمین عرض کنم همه چیز به زندگی آخرت را با همین حیات اولیای دنیا تأمین می کنند. بنابراین مرحوم استاد می فرمان این اناد این مرد علیه ما علیه که گفته است به اینکه انما دلالت بر هست در آیه نداره، به دلیل دو آیه دیگری که گفته انما الحیات الدنیا لهو و لعب، جواب میدیم که انمای اونجا هم دلیل بر حسره به هست هم حصر حقیقیه به حیات دنیا به نحو صفت و موصوف به راستی لهو لعب است و لیس الا. پس این نقض هم به این اشکال ایشون هم به عنوان استدلال به آیات دیگر برای نفی ولایت امیر المؤمنین علیه السلام ناتمامه. بعد کلمه الا این چی؟ در کلمه الا هم گاهی اشکال شده، چون که ابی حنیفه گفته الا هم دلالت بر حصر نداره، به دلیل حدیث شریف که فرمود لا صلاة الا بطهورین. اگر دلالت بر حصر داشته باشه معناش اینه که طهور صلاته، هر کسی که دارای طهارت بود دارای صلاته، در صورتی که قطعا این دروغه. پس این هم نشانه آن است که الا دلالت بر حصر نداره. آقای آخوند هم حرف ابی حنیفه را در کفایه ذکر کرده و بعد جواب داده. آقای آخوند جواب داده ان از اشکال ابی حنیفه که آن مراد در این حدیث شریف صلات جامع است، یعنی صلاتی که جامع تمام اجزا و شرائط باشه، لیس الا بطهور. اگر نمازی میخواد جامع همه اجزا و شرائط باشد نیست الا با داشتن طهور. بنابراین مراد مطلق الصلات نیست، بلکه مراد صلات جامع همه اجزا و شرائط که قهرن لیس الا با وجود طهور. علاوه میفهم اینجا قرینه در مقامه. از این فرمایش آقای آخوند جواب داده شده که خیر، این جواب ناتمامه، زیرا به این مضمون در چند جای دیگه وارد شده. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقم صلبه، لا صلاة الا بذكر الله، از این قبیل صلات نفی شده. اون وقت اگر بنا شد مقصود در هر جایی جامع اجزا و شرائط ما سوای استثناء باشه، ما سوای مستثناء باشه، لازم میاد که صلات در معانی متفاوت استعمال شده باشه. در لا صلات الا به طهور مراد صلاتی که جامع همه اجزا و شرائطن الا طهارت، و مراد الا صلاة لمن لم يقم صلبه یعنی صلاتی که همه اجزا و طهارت را داره الا قیام صلب، که بدون قیام صلب باز تمام نیست. و همینطور لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، بیاییم بگیم اینجا باز مراد از صلات، صلات جامع اجزا و شرائط ما سوای فاتحه است. به این استعمال متفاوت جداً بعیده. پس چه باید کرد؟ لا صلات الا به طهور چطور جواب بدیم؟ مرحوم استاد فرموده مستثنا طهور تنها نیست، بلکه مستثنا به طهورنه. بنابراین مستثنا لا صلاة الا به طهورن، این به طهورن با تمام با و طهور هر دو مستثنا هستند. و اگر هر دو مستثنا باشند معناش این میشه که لا صلاة الا به طهورن یعنی با مقارنه قهرن بای به طهور با جاره است، متعلق میشه به یک کلمه مثل تقارن مقارنه مع امثال ذلك. پس میشه معنای حدیث لا صلات الا مقارنتن به تهور یا لا صلات الا مقارنتن به فاتحه الكتاب. اگر این باشه دیگه قهرن اشکال وارد نیست، برای اینکه خدای در این حدیث میخواد بگوید صلات نیست مگر اون صلاتی که مقارن با طهور باشه. خب معلومه اونی که مقارن با طهور صلات کامله، اونی که مقارن با طهور نباشه صلات نخواهد بود. با این دیگر اینه که کلمه لا اله الا الله را چطوری بگیم؟ این کلمه کلمه توحید در صورتی که یا خبر لا موجودونه یا خبر لا ممکنونه. آقای آخوند میگه اشکال کردن که این کلمه هم دلالت بر حصر نداره، زیرا اگر ما خبر لا را موجودون بگیریم معناش اینه که لا اله موجود الا الله، اون وقت نفی امکان از ما سوى الله نمیشه، در صورتی که توحید کامل آن است که اثبات وجوب برای خدا کنه و نفی امکان وجود اما سوى الله کنه. شما اگر موجودون را خبر لا قرار دادید، الا معناش این میشه که لا اله موجود الا الله که موجوده. این فقط دلیل بر حصر موجود در الله است و دلیل بر نفی امکان شریک الباری نیست، در صورتی که توحید کامل آن است که نفی امکان ان ما سوى الله کنه. و اگر در تقدیر خبر لا را امکان گرفتی، گفتی لا اله ممکنون الا الله، فقط اثبات میکنی که خدا ممکن الوجوده و هیچ ممکنی دلیل بر این که حتما واجب الوجوده است نخواهد داشت. این اشکال را هم بعضی کردن، آقای آخون جواب داده، سیدن استادن جواب داده و یک جوابی هم دیدم مرحوم آقای حکیم در حقایق داده که به نظر من این جواب آقای حکیم از همه بهتره. ایشون میفرماد که این عرض کنم شعار را پیغمبر اکرم در مکه‌ای که مرکز بت پرستان بود ذکر کرد و فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. لا اله، اصلا اله به معنی معبوده، یعنی ای مردم اعلام کنید که معبود به حق جز الله نیست. این بتانی که شما اونها را می پرستید اینها معبود به حق نیستند. پس اگر اله به معنای معبود به حق بود، موجودون خبرش میشه یا ممکنون هم خبر بشه درسته، معبود به حقی وجود نداره جز الله که واجب الوجوده، یا معبود به حقی ممکن نیست جز ذات حق متعال. بنابراین این هم دلالت بر هستش کامله. باقی بحث هایی که در اینجا در جواب اشکال لا اله الا الله گفتن مراجعه کنید خودتون دیگه، بیش از این وقت را در این بحث که خارج از علم و اصوله صرف نکنیم. والحمدلله.